بنیاد مطالعات ایران، تاریخ شفاهی سازندگی، مصاحبه با جناب اکبر اعتماد، نوار سوم، روی یکم، مسائل آموزشی. آقای اعتماد بفرمایید راجع به انتخاب
آقای خانی صحبت کنم. چون مسئله دانشگاه مصالحات بود، اینا در عالی خانی ترکیب مناسبی پیدا کرده بودن که این ترکیب مناسب این بود که هم جوان بود، هم تعرض داشت، هم لیاقت قابلیت داشت، هم علم داشت و میتونست دانشگاه تعرض کنه. در ضمن اون رابطه‌ای هم که عالی خانی با سازمان اطلاعات امنیت کشور داشت که در واقع مشاور چیزشون بود، شاید اون فکر میکردن که اون هم عاملی است که به این امکان بده مسائل دانشجو رو بهتر حل بکنه. حالا البته این یه تیر دو لبه است، به این مفهوم که یا علی خانی میرفت دانشگاه تهران و اتمسفر دانشگاه تهران و مخصوصا مسئولیتی که در مقابل دانشجو و استاد و محیط علمی بهش داده شده بود تحت تاثیر اون قرار میگیره و حس میکرد که به دانشجو مسئله دانشجوی به نحو دیگری باید برخورد کرد و به اصطلاح با ارتباطی که با سواک داشت بتونه این ایده رو در سواک بقبولونه و به سواک تحمیل. این یه لبه تیغه. لبه دوم اونور تیغ این بود که عامل سواک بشه در دانشگاه. در واقع اولیش اینه که عامل دانشگاه بشه در سواک، دومیش اینه که عامل سواک بشه در دانشگاه. به همه ند یه تیغ دو لبه است که هم میتونست نتیجه خیلی خوب بده، هم میتونست نتیجه بده. دومیش نشد، یعنی نمیتونم بگم که عامل سواک شد در دانشگاه، این نمیتونم بگم. اولیش هم متاسفانه اونجوری که باید علی‌ظاهر نشد، یعنی عالی خانی میسیون دانشگاه رو من فکر میکنم درست نگرفت. حالا دلایلش هم دلایل داره، دلایل خیلی وسیعی داره که من نمیدونم اگه لازم باشه با بعد صحبت کنم. عالی خانی اصلا ریاست دانشگاه تهران رو هیچ وقت از ته دل با شوق و ذوق قبول نکرد. هیچ وقت هم خودش رو در اون نقش ندید تا آخر. براش یه پله‌ای بود که بعد از وزارت اقتصاد یه جایی هست و خب ریاست دانشگاه تهران هم پرستیجی داشت و یه بار دارم مشغولش میکرد، ولی براش چیزی نبود، روی اون برنامه زندگیش نگذاشت، یعنی نخواست از اون یه چیز بسازه. در واقع
این مطلبی سوال من درست نمیدونم الان صحبت بکنیم یا در آخر صحبت بکنیم وقتی که ارزشیابی اصلا انقلاب آموزشی رو میکنیم، ولی من به هر حال مطرحش میکنم. وقتی که عالی خانی شد رئیس دانشگاه تهران و بعد از یه مدت شما یه تجربه پیدا کردید در این زمینه، قبلا گفتید که در خارج هم اینطوری هست که کسانی که رئیس دانشگاه میشن الزاماً از میان اساتید اون دانشگاه یا اعضای اون دانشگاه نیستن و این نقش‌های دیگری رو دارند. با توجه به ویژگی‌های سیاسی و ساختاری نظام ایران، اینکه شما یکی از اعضای دولت رو رئیس دانشگاه بکنید و شد در این زمینه و بعدش هم ادامه پیدا کرد، این حالا به نظر شما آیا قدم مثبتی بود؟
والا من اعتقادم در این زمینه ها همیشه روشی دیدم دینامیکه، یعنی به این مفهوم که همجوری که عرض کردم در مورد عالی خانی و نسبت به سواد، اگر این داستان میتونست به این منتج بشه که یه نوع سینرژی بین دانشگاه و دولت ایجاد بشه، یعنی در واقع اون کسی که از دولت وزیر سابق که میره رئیس دانشگاه میشه، اگر این میتونست سخنگوی دانشگاه بشه، دانشگاه به مفهوم اینستیتوشنش میگم، به مفهوم اصل مطلب، یعنی یه جامعه‌ای که جوانا باید برن تحصیل بکنن، کادر آموزشی داره، تحقیق علمی باید بشه، یعنی اگر اون وزیر سابق میتونست سخنگوی اون را، یعنی اون را حس بکنه و اون بیاره در جامعه ازش دفاع بکنه، خیلی خوب میشه، یعنی این کمک میکرد به تعریف. اگر برعکس این میخواست چیز فشار دولت رو ببره در اونجا اعمال بکنه نمیشد. بنابراین همش به اون آدمه برمیدش، یعنی اون چه نوع آدم باشه که این بخواد این میسیون به خودش بده که بره دانشگاه رو بفهمه اولش و بعد بیاد مدافع ملزومات زندگی دانشگاهی در جامعه بشه و با قدرتی که داره و آشنایی که داره، پرستیژی که داره، بتونه امکانات دانشگاه رو بیشتر بکنه. اون خوب میشد.
یعنی خب آقا در مورد دانشگاه تهران ما با یه مسئله برخورد میکنیم. مثلا وقتی برمیگردید از حالا این چند تای آخریشون میگید، مثلا دکتر سیاسی رو بگید، دکتر فرهاد یا دکتر صالح، هر کدوم از اینها کسانی بودند که در یه مقام سیاسی بسیار بالا، ساله که چندین بار وزیر شده بود، اون یکی ها هم اگر وزیر نشده بودن در یه سطح خیلی بالای سیاسی اجتماعی بودن. یعنی در واقع مسئله شون نبود که نتوانند مسائل دانشجویی رو در نظام دولتی مطرح بکنن. مسئله شون اگر بود
علتش این که بعد از چیز بعد از زمان حسن علی منصور شاید و آمدن هویدا بعدش اصلا دولت عوض شد. این به اصطلاح گوشت و پوست این نظام به کلی عوض شد و اونایی کسانی مثل دکتر سیاسی یا نمیدونم دکتر فرهاد یا صالح دیگه تو این سیستم جایی نداشتن. درسته که اونا حتما پرستیژ جدایی داشتن یا احیانا مثلا دکتر صالح با اعلیحضرت ارتباط داشت حالت، ولی اون دکتر صالح یادم مطلقا در این سیستم چیز نداشت، محلی از اعراب نداشت مطلقا، یعنی اصلا کسی با اون کار نداشت، اون کار خودش میکنه، این کار خودش. در واقع میخوام بگم اون رؤسای دانشگاه ها که همینطوری که گفتید که اینا مثلا پرستیژ داشتن و وزیر سابق بودن و اینا، ولی مالی گذشته بودن، همشون مالی این دوره نبودن، آدم های این دوره نبودن، خود ساله هم همینطور، دکتر سیاسی هم همینطور و هیچ کس هم رو اونا دیگه حساب نمیکرد. یعنی روی ساله مانندی هیچ کس، من یادم اون روز مطلقا حساب نمیکرد اصلا، یعنی در مغز ماها اصلا ساله چیز نبود. ممکن عالی خانی مثلا در مغز من عامل مهمی بود، صالح نبود، ولی اون از آغاز شاید مقام اجتماعی مهمتر از آلی خانی میداد، ولی برای که دیگه کردیبیلیتی نداشت نسبت به، یعنی ریلوانس نداشت، چطوری بگم اون شرایط اون روز صالح نمیتونست بار برداشت. بنابراین اگر دولت میخواست مدیری بزن در دانشگاه دیگه از اونا نه، از اون تیپ نمیمون، بعد از یک تیپ دیگه بیاد. مثلا فرض بکنید همونطوری که عالی خانی اومد یا نهاوندی اومد شد یا دیگران، حالا در مجموع هم البته اشکال این داستان سیاسی بود، یعنی سیاسی به این مفهوم که چون ناشی از دولت میشد و دولت این کاری میکرد و بالاخره وزیر سابق رو میگذاشت در دانشگاه یا معاون وزیر سابق رو میگذاشت در دانشگاه، شکی نیست که دانشگاه مخصوصا دانشجویان نسبت به این یه دو عکس عملی نشون میدن، یه رفلکسی داشتن و این تابع تمام مسائل روزمون بود. یعنی در اون وقت در ایران هر اقدامی که شما میکردید این چیز داشتین، این گرفتاری داشتید که پوری مقاومت جا میکرد، چون مشروعیت دولت اصلا در سوال در یک جاهایی، همینقدر که مشروعیت دولت در سوال قرار میگرفت و همه ی عملیاتش هم در مورد سوال قرار میگرفت و خیلی مشکل بود. یعنی با اون اتمسفر شما میتونید مثلا دانشجو رو راضی بودن. البته دانشجوها ما اینقدر چیز نبودن که، من معتقدم اینقدر بعد نبودن که اون وقت تأثیر میدن و چندین تجربه من از دانشجو دارم، چندین تجربه که خواهم تو مخصوصا برای که لازم هست که بدونن که دانشجو رو ما خراب میکردیم، یعنی با ندانم کاری های خود رؤسای دانشگاه یا عوامل دانشگاه یا احیانا وزارت علوم گاهی نمیدونم، ولی دانشجو رو ما خراب میکنه. دانشجو اتفاقا اینقدر یاقی و اینقدر تخص و اینقدر بد نبود که ما، یعنی تصویرش داده میشه. حالا من اگر سی دوستان مثال دوستان مورد مشخص رو میتونم بگم که دانشجو رو چطور میشد مهار. حالا یه مسئله در ارتباط با عوض کردن رؤسای دانشگاه هست که بعد نیست بگم که اصلا با این خارج از این داستانه، ولی مهمه چون ممکنه یادم بود. بعد از این اولین جلسه انقلاب آموزی که تمام شد در از همون رامسر من یادمه با مجید رهنما با عجله ما رفتیم به هند. چرا؟ برای که اون وقت در دهلی یک کنفرانس خیلی بزرگی بود، کنفرانس آسیایی برای استفاده از کاربردهای علم و تکنولوژی در توسعه، یه همچی چیزی کست ایژیا بشن، و این کنفرانس اولین کنفرانس مهمی بود که در کشورهای در حال توسعه برای روبرو شدن با تحول علوم و تکنولوژی برقرار شد. و ما رفتیم اونجا برای که اون کنفرانس مثلا یه روز بعد از اینجا تشکیل شد، دو روز بعد از این داستان تشکیل شد. خوب یادم فوری اسبابم جمع کردم از رامسر با هواپیما اومدیم تهران و هواپیما رو گرفتیم رفتیم هند. رفتیم هند، راهنما نمیدونم چطور شد در تهران مون، یا یه اتفاق افتاد که یادم شب اول شاید نبود، الان خاطری که دارم نبود، یکی دیگه هم با ما اومد در این کنفرانس، یعنی مجید راهنما بود، من بودم و رضا قطبی.
رضا قطبی بشه اسم
رضا قطبی برای اپلیکیشن ساینس اند تکنولوژی تلویزیون و مخصوصا در جامعه از آز اجتماعی اینونه خالصه. ولی اونی که یادمه که جالبه اینه که همون شبی که ورود شب ورود ما، خانم ایندیرا گاندی که اون وقت نخست وزیر هند بود یه مهمونی داده بود به افتخار این کنفرانس. من رفتم، وقتی رسیدم رفتم صحبت دست که دادیم اینا، بعد میگه من صحبت کردم به خانم ایندیرا گاندی، گفتم که باز اونم اولین باری بود که من خانم گاندی رو میدم، گفتم که من خودم معرفی کردم و گفتم که رئیس هیئت مفتی مجید رهنما وزیر علوم آموزش عالیه نبود، حالا یادم نیست به چه علت نبود، معذرت خواستم، گفتم فردا میرسه دیگه همش چیزی یادم. در هر صورت این بهانه بود که من با خانم گاندی صحبت ها، وقتی صحبت خانم گاندی گفت کجا گرفتار شدی، گفتم گرفتار شدم در ارتباط با انقلاب آموزشی که در ایران داری. اینو گفت انقلاب آموزشی چیه؟ گفتم که خب پس اجازه میدید من براتون شرح بدم، فرصت داریم. گفت آره. حالا تو همون جلسه که برو بیا همیشه بود، این زن علاقمند شد که ببینه انقلاب آموزشی ما چیه، براشون شرح دادم، گفتم که اینجوری مقالش اینجوری بوده، گفت این جلسه چطوری بود، نه همه رو از من پرسید به چه نتیجه رسیدین، همه رو گفت، گفت نتیجه، گفت وقتی گفتم نتیجه این شد که 8 رئیس دانشگاه رو با یک نشستن و برخواستن عوض کردیم، یک دفعه چشم این خانم برق زد، گفت خوشا به حال شما، واقعا گفت خوشا به حال شما که در این شرایطی کار می‌کنید، 8 رئیس دانشگاه رو یه دفعه عوض بکنید، من اینجا 8 خدمتکار نمی‌تونم عوض کنم. این خیلی فراستریتد بود. همیشه من بعدها که خانم گاندی در بارها دیدم و صحبت کردم، همیشه این چیزش داشت، این به اصطلاح درد داشت که در هند هیچ کار نمی‌شه کرد، یعنی همیشه میگفت هیچ کار اینجا نمی‌تونم. و این یادم میاد که یادم نمیاد که تعجب کرد که استوری میشه در کشور 8 رئیس دانشگاه عوض کرد، و این نشانگر وضع اون روز ایران بود. بالاخره مهمه، یعنی ما در شرایطی قرار گرفتیم که حالا این خوب بدیش کار نداره، یعنی به اصطلاح ارزش داوری نسبت این داستان نمیکنه، ولی این فقط واقعیت.
خب بله. حالا بریم پس با اجازهتون به مبانی به اصطلاح ایجاد مؤسسه، به دلیلی که اینو میخوام بگم اینیست که در همون زمان اگر بشه قبل از اینی که وارد مؤسسه بشیم، چون به نظرم میاد که تا این زمان سازمان وزارت علوم کم و بیش روشن شده بود که چی هست.
بله
بله. حالا اگر از سازمان شروع کنیم بعد به اون برسیم.
بله. عرض کنم که از همون اول همطور که عرض کردم من به فکر این بودم که یه راه دیگری پیدا بکنم که تابع به اصطلاح تشکیلات اداری وزارتخونه نباشم و بتونم کارم انجام بدم. راهنما خوشبختانه فوق العاده حمایت میکنه از اون ایده، یعنی برعکس اون که آدم ممکنه فکر کنه یه وزیری با این ایده ممکنه مخالفت داشته، نه، راهنما خیلی استقبال میکرد و خیلی هم حمایت میکرد و واقعا هم همیشه در تمام مدت که من با رهنما کار کردم، رهنما از تمام کاری که من کردم حمایت میکرد، مشکلات برام ایجاد میکرد به طور طبیعی بود، ولی همیشه این حرمت کار من نگه میداشت و حمایت میکرد. یعنی یه دفعه باید بگم من که من اختلاف زیاد دارم مجید رهنما داشتم، خیلی زیاد، ولی هیچ وقت از حد اختلاف فکری فراتر نرفتم. بنابراین حمایت کرد و نشستیم و صحبت کردیم و تعریضی کردیم و قانون تأسیس مؤسسه رو تهیه کردیم که مؤسسه در واقع طبق قانون هیئت امارات دانشگاه ها اداره میشد، یعنی همون الگویی که بود.
قبل از اینکه به این برسیم، نمیدونم باید قبل از این باشه یعنی که در همین جریان این صحبت راجع به اون یکی مطلب هم صحبت میکنیم، قبل از اینکه به مؤسسه برسیم، یک شمایی اگر لطف کنید یک شمایی از تشکیلات وزارت علوم ببینید، نه به صورت خیلی کلی.
وزارت علوم همطور که عرض کردم سه تا معاونت داشت که یکی علمی بود، یکی آموزشی و یکم اداری و مالی. بعد زیر این معاونت ها مدیر کلا بودن، اداره های کل که در بخش چیز تحقیقات علمی و علمی و تحقیق پژوهش در واقع من هیچی ایجاد نکردم، چون قرار بود که به یه داستان دیگری ختم بشه، یه راه دیگه بریم، اصلا هیچ تشکیلات خاصی در وزارت علوم ایجاد نکردم، اصلا همینطوری مون، یه معاونت مون بدون هیچ. در اون بخشای دیگه دو تا دفتر خیلی مهم در زیر نظر عبدالله فریار ایجاد شد که یکیش دفتر آموزش دانشگاهی بود که خدیب شهیدی مسئولش بود که کارهای مختلف داشت، از شعبه تحصیلی کسانی که از خارج میرسن توش بود، نمیدونم انواع اقسام رسیده به کار هیئت امنار، به اصطلاح دفتر هیئت امنار، رکورد هیئت امنارهای دانشگاه ها بود، خیلی کارهای مختلف داشت. یکی دیگه هم بود که مهم بود که اداره کل امور دانشجویان بود که غلام حسین کاظمی مسئولش بود، که اون از همه به عقل من باز اون وقت مهمتر بود، برای که غلام حسین کاظمی هم زبون چرمانه هر میدارد و خوب میتونست با دانشجویان صحبت کنه و اونم تشکیلاتی را انداخت و دفتر دسته که خوبی داشت و یه مقدار زیاد مسئله دانشجویی رو حل میکرد و خوب عمل میکرد، درست دیگه میکرد مسائل بورس برای خارج، نمیدونم دانشجویان معافیت نظام وظیفه دانشجویان، نمیدونم این اینجور کارا رو خلاصه اون اداره انجام میداد و مسائل رفاه دانشجویان، خوابگاه، نمیدونم رستوران، از این حرفا هر چی بود در اون قالب حل میشد.
ببخشید شما کاظمیان قبل از اینکه برید به وزارت علوم که نمیشناختید؟
من هیچ کدوم از
رهنما کاظمیان رو بود، ولی او از میدونید از کجا کاظمیان رو میشناخت؟
کاظمیان اگر اشتباه نکنم قبل از اینکه بیاد وزارت علوم توی بانک مرکزی بوده و اونجا به رهنما معرفی شده. آیا حالا قبلا میدونسته؟ من میشناختش نمیدونم. علی حال و وظایف وزارت علوم مهمش همینا بود، همین حد. بقیه‌اش دیگه حالا چیزای مثل لوجستیک و اینا، اونا رو بلش کنید. اصل مطلب اینه، اصل مطلب اینه بود و این معاونت علمی که همطوری مون تو هوا که یه مدتی من اینو همطوری به صورت سرانگشتی درش میکردم، یعنی در واقع با مسائل روز که برخورد میکردیم یه جوری مسائل حل میکردم. حالا اونم البته در اون مدت هم یه مقداری مطالعات رو به دانشگاه کردیم، راجع به آموزش دانشگاه که اونو حالا داستان دیگرست، ولی به تدریج افرادی میرسیدن که به وزارت علوم پیوندن و این افراد یه مدارش در دستگاه بسیار قسمت های مختلف وزارت علوم جذب میشن، یه مدارش هم جذب کار من میشن. اینا اولش تا اونجا که میادمه هیچ مسیر خاصی نداشت، یعنی من نمیدونستم که چی احتیاج دارم، چی نوع آدم احتیاج دارم، ولی اونایی که میامدن که میدیدیم که آدم های تحصیلی دارن و کاری میتونن بکنن، فعلا استخدامشون میکردیم و یه جوری به کار و تفکر بیشتر اون اولش تفکر بود و بخونم و ببینن دانشگاه چی میذارم. اینا یه گروه کوچیک تشکیل داده که خیلی بد نبود، ولی خیلی هم من راضی نبودم، یعنی آدم حسابی کم گیرم میفتاد اون روزا. بنابراین در وزارت علوم من شاید 10 نفر بودم که جز گروه من بودن و به صورت ادهاک با من کار میکنه، هیچ نه تشکیلاتی داشتن نه هیچ. تا وسایل تأسیس مؤسسه آماده شد. حالا در این مدت ممکنه بفهمید که این گروه چیکار میکنه، بعد یه توضیح راجع به اونم بدم. برای که این گروه در این مدت بیشتر کارشون تفکر در نظام آموزشی دانشگاه ها بود که چطوریه. مشکل اساسی که داشتیم در دانشگاه ها این بود که دانشگاه های مدل دانشگاه تهران اینا اون وقتا هنوز سیستم واحدی نشده بودن یا به طور کامل نشده بودن، سیستم همون به اصطلاح نظام قدیمیشون بود که دیسیپلینی بود و نمره میدادن و میرفتن، یعنی گروه وجود نداشت، یعنی استاد کرسی وجود داشت و درسش میداد و نمره میداد میرفت. بنابراین یه مسئله اساسی از نظر ساخت آموزشی دانشگاهی بود که مسئله گروه ها روشن بشه، که در دانشگاه ها گروه تشکیل بشه. دومین مسئلهش که خیلی مهم بود این بود که در رشته های تخصصی چی باید به دانشجو درس بدن، در واقع مسئله کوریکولومش، مواد درسیش. سومیش این بود که چه امکاناتی لازم دارن، یعنی اگر قرار یک گروه بیاد اون دستا بده یا اون آموزش رو انجام بده چه امکاناتی دارن. در اطراف این دور بزنیم اون فکرهایی که ما اون روزا میکردیم، که یا حالا به چه مناسبت یادم نیست، فکر میکنم که اولین بار در یکی از دانشگاه ها یه مشکلی پیدا شده بود که این مشکل ما رو بود به این که بیایم یه چیز کنیم، یه به اصطلاح گروه مطالعه درست کنیم، که این گروه مطالعه یه مداری مبانی اصلی این به اصطلاح پایه های تحول آموزشی دانشگاه رو یا اصلاح سیستم آموزشی دانشگاه رو پیشنهاد بکنیم، که در اون گروه اولین باری بود که از دانشگاه ها ما افرادی رو دعوت کردیم که با ما همکاری بکنن، که یکیش خود شما بود، کسای دیگه هم بودن الان یادم نیست، ولی گروه کوچکی بود. یه مدتی روی این داستان کار کردیم و تا اونجایی که یادم هست یه مقدار هم پیشنهادات خوبی تهیه کردیم و به دانشگاه دادیم، و اون باعث این شد که یه مقداری گفتگو بین ما و دانشگاه ها ایجاد بشه. یعنی اولین باری بود که در واقع در مورد مسائل آموزشی بین وزارت علوم و دانشگاه ها گفتگو بود، و از دانشگاه هم یادم دعوت میکردیم میامدن مسئولین خودشون، مسئولین آموزشیشون، نه مسئول کل دانشگاه، میامدن همکاری میکردن، صحبت میکردن و به یک گزارش بزرگ هم منجر شد که گزارش هم تا اونجا که یادم همه خود شما تهیه کردیم.
با کمک همه
یعنی این کاری بود که در واقع میخواستم بگم مقدمتا قبل از تأسیس مؤسسه انجام شد. بعد تشکیل مؤسسه، تشکیل مؤسسه اول قانون میخواست همونطور که عرض کردم.
ببخشید قبل از اینکه به اون برسیم، ایده این مؤسسه آشکارا با اون کاری که شما قبلا میکردید ارتباط داشت. میخوام ببینم که ایده اینی که این مؤسسه تشکیل بشه در چارچوب وزارت علوم و به شکل خاصش، این چطوری شروع کرد نزد گرفتن در این زمان و چطور منتقل شد به رهنما و دیگران که در این زمینه کمک کنن که انجام بگیرن؟
بله، عرض کنم که مؤسسه دو تا عامل رو در خودش، دو تا بُعد داشت. یکی بُعد تحقیقات علمی، رسیدگی به مسئله تحقیقات علمی در مملکت، که از روز اول مطرح بود و اعلی‌حضرت هم اصرار کردن و باز همونطور که گفتم روز معرفه من اعلی‌حضرت این مسئولیت دادن، که در واقع پی اون داستان بعد می‌رفتیم که بریم ببینیم بالاخره تحقیقات علمی در مملکت چطوری میشه برای پایه و اساسی گذاشت. پس این یه بُعد مؤسسه بود، ایده مؤسسه بود. بُعد دومش آموزشی بود، مفهوم بررسی و برنامه ریزی. ما اونی که حداقل برای من اولش معلوم شد که رهنما مسلما همین اعتقادی داشت این بود که اطلاع نده، اصلا در ایران اطلاع اون روز اطلاع نبود، یعنی نسبت به سیستم همه ما گم گیج بودیم، وقتی میخواستیم فکر کنیم نه گزارشی داشتیم، نه رقمی داشتیم، نه عددی داشتیم، هیچی نداشتیم. بنابراین این اولی بود که قبل از اینکه هر کاری بتونیم بکنیم این که باید اطلاع ایجاد کنیم، اطلاع نسبت به سیستم و سیستم رو بررسی بکنیم و تا اونجایی که میتونیم عوامل لازم برای تصمیم گیری رو جمع بکنیم. که تصمیم گیری حالا به صورت برنامه ریزی یا به صورت تصمیمات وزارت علوم هر شخص. بنابراین بود دومیش لغت تحقیقات رو در بر گرفته، یعنی میخوام بگم تحقیقات به بود دومش هم اطلاق شد. از تحقیقات در زمینه تحقیقات علمی شروع شد ولی به بود دوم هم اطلاق شد، یعنی تحقیقات رو آموزش هم رفت. بنابراین وظیفه مؤسسه این شد که عامل اساسی اطلاع گیری و بررسی مسائل علمی و آموزشی مملکت باشه، برای اینکه وزارت علوم بتونه از اون برای تصمیماتش یا دولت از اون بتونه برای تصمیماتش استفاده بکنه و اجرا بکنه. در واقع ما بازوی پژوهشی و اطلاعاتی دولت در زمینه آموزش بود. و اینکه عرض میکنم آموزش نه تنها آموزش عالی، همه آموزش سیستم آموزش بود. برای اینکه قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی وظیفه دانشگاه ها رو به وزارت علوم داده بود، ولی وظیفه برنامه‌ریزی آموزش کل کشور هم به وزارت علوم داده بود. درسته که وزارت آموزش مسئول اجرای نظام آموزش خودشون بود، ولی وظیفه برنامه‌ریزیش به وزارت علوم داده شده. البته در ارتباط با وظایف کلی سازمان برنامه که اونم یه داستان دیگه بود که همیشه ما با سازمان برنامه باید یه حالت به اصطلاح تعادل ایجاد میکنیم که برنامه‌ریزی آموزشی که هم اونا طبق قانون برنامه مسئولش بودن، هم ما طبق قانون مسئولش بودیم، چجوری عمل بشه، اونم داستان دیگه دارم. پس بنابراین مؤسسه به اصطلاح چیزش هدف کلی تأسیس مؤسسه همین که عرض کردم ایجاد بازوی لازم برای وزارت علوم و دولتی بود که تصمیمات علمی و دانشگاهیشو بتون و آموزشیشو بتون بگیره. این وصف مؤسسه
از اگر اشتباه نکنم از یه مقدار استقلال عملی برخوردار بود، نه؟
بله.
یعنی به طریقی مؤسسه در این حال که بازوی وزارت علوم بود از یه جهاتی از نقطه نظر کارش
از لحاظ اداری اصلا مستقل
بود.
به همین که عرض کردم چون قانون تأسیس مؤسسه درش قید شده بود که مؤسسه طبق ضوابط قانون هیئت امنا دانشگاه اداره میشه، یعنی شیمی مستقل خودش هیئت امنا خودش داره و مقررات خودش رو مثل دانشگاه دیگه دقیقا همون قد مؤسسه مستقل بود دانشگاه تهران یا دانشگاه اصفهان یا هر دانشگاه دیگه در این قانون شکلی بود. بنابراین مؤسسه از لحاظ ادارهش مستقل بود، از لحاظ تصمیم گیری نسبت به مسائلی که میخواد کار روش کار بکنه مستقل بود، ولی پاسخگویی هم داشت، یعنی باید این مسائل رو طوری چیز بکنه در نظر بگیری بتونه پاسخگویی وزارت علوم باشه، یعنی در خلاء کار نمی‌کرد. یه مقداری از وظایف وزارت علوم رو با خودش داشت که چون این وظایف در شخص وزیر علوم خلاصه میشه، یعنی مسئولش اون بود، بنابراین ما پاسخگو بودیم به وزیر علوم. یه حالت بین و بین داشت، یه مؤسسه تحقیقاتی آزادی نبود که هر کاری میخواد بکنه، ولی در تصمیم گیریش هم آزاد، ولی باید پاسخگوی نیازهای وزارت علوم باشه.
به همین دلیل هم حداقل در زمانی که شما بودید رئیس مؤسسه در این حال معاون
نبود
معاون وزارت علوم.
اولش صحبت این شد ولی من فکر کردم اصلا دیگه معاون علمی وزارت علوم نمیخواد، شاید هم یه مدت اولش اگه اشتباه نکنم بود، بله، ولی دیگه وزارت علوم احتیاج به معاون علمی بود مفهوم نداشت.
یعنی وقتی شما شدید اولین رئیس مؤسسه، ولی کن رئیس مؤسسه شدید بعد از اینکه وزیر معاون
وزارت
علوم بودید، بعد چی شد؟ شما هر دو
نه، بعد دیگه من معاون وزارت علوم نبودم.
یعنی چطور شد که شما معاون وزارت علوم نبودید؟ یعنی اعلام شد که شما معاون وزیر علوم نیستید؟
نه، بلی که فکر میکنم درست یادم نیست، فکر میکنم تشکیلات وزارت علوم و اون تشکیلات مختصر اولی که ریخته بودن به تدریج عوض شد و یه دیگه شد و معاونهای دیگری ایجاد شد و موضوع اصلا از تشکیلات وزارت علوم به احتمال قوی رفت، اگه اشتباه نکنم. یعنی مطمئن نیستم که تا این آخر معاون علمی به ذات علوم داشت یا نداشت.
دیگه اون رو نمیدونم. اون رو نمیدونم. ولی
یعنی دسته تغییر تشکیلات در واقع چیز شد.
آها.
ولی من دیگه معاون به ذات علوم نبودم.
شما نبودید معاون به ذات علوم. خب حالا وقتی مؤسسه شروع شد شما با کی کار کرد؟ با کی شروع کردید مؤسسه؟
خب مؤسسه رو وقتی شروع شد اولش با همون چند نفری که در واقع عرض کردم گروه کوچیکی که در دولت علوم تشکیل داده بودیم با همونا شروع کردیم. حالا منتها این یه مدت زمانی کوچیکی لازم داشتیم تا مؤسسه در واقع استقلال خودش رو پیدا کنه، یعنی بودجهش رو بگیره، دفتر دسته که خودش داشته باشه، جا داشته باشه، این یه مدتی طول کشید. بنابراین مؤسسه اولیش که تشکیل شد من در محل وزارت علوم بودم با همون گروه تا بالاخره به تدریج بودجه خودمون پیدا کردیم، مقررات خودمون رو پیدا کردیم، رفتیم جدا شد با همون گروه شروع کردیم. اون گروه کسانی که بودن که مؤثر بودن و بعدش تاثیرگذار شدن در نظام آموزشی تا اونجای کلمه، یکیش سیروس منظور بود که سیروس منظور رو رهنما مزید رهنما میشناخت، حالا قبلا در امریکا اینا میشناخت و اون اومده بود مجید رهنما رو ببینه، حالی که یک کار تحقیقی میکرد راجع به نظام آموزش عالی در ایران و اینو برای دکتراش میخواست در چیز بگذاره، در فلشر سکول که در چیز بود بگذاره. اومده بود رهنما رو ببینه در واقع تابستون که اطلاع ازش بگیره، بهش اجازه بده بده دانشگاه ها تحقیق کنه، نمیدونم چرا کنه، که رهنما نگشت داشت و فسادش پلوم و با من آشنا شد و یه مداری با هم صحبت کردیم و یواش یواش چیز شد، علاقمند شد که بمونه ایران کار رو و موند و هم کارش کرد و هم بالاخره بعدن با اصرار و فشار من او کار تحقیقش رو به پایان رسوند و رفت در اونجا دکتراش رو گذروند و اومد. یعنی وقتی که اومد ایران دکتر نبود، هنوز چیز در فاز بسیار تهیه تز دکترا بود. یکی اون بود که اون بعد حالا خیلی کمک کرد و تا آخرش با من همکار بود و در جای مختلف. یکی دیگه پرویز ماینپور بود که پرویز ماینپور در سوئیس دست خونه و بسیار پسر قدی بود و بدبین اولش. من یادم نمیده روز اولی که با این بخور کردم اینقدر بدبین و عصبی بود که من با خودم گفتم خدای چطوری میشه اصلا با این آدم کنار اومد، ولی ازش خوشم اومد، یعنی دیدم که یه جوهری داره. اولا خب درس خونده بود، خوب خونده بود، نه اون بذار به کنار، یه جوهری داشت که اون جوهرش منو گرفت و با خودم گفتم که من این رو چالنجش میکنم و یه جوری باش کنار. اون از اونا بود که فکر میکنم که نمیدونم چطوری از مخالف بود، دانشجویانی که در بیرون که بود با نظام مخالف بود و ایده‌های خودش داشته اینا و چطوری حالا اومده بود ایرون، به چه علت اومده بود، شاید داستان کسی دیگه میدونه، ولی تا اونجایی که یادمه اومده بود که مثلا یه مدت کمی یه ترای بکنه و تو مغزش هم تصمیم گرفته بود که این مملکت نمیشه کار کرد، این هم همه آدمای به در نخوری هستن ولی من میام امتحان میکنم و برمیگردم. این تقریبا این چیزش این بود، برخوردش این بود و من هم این فوری حس کردم. من وقتی روز اول باشه صحبت کردم حس کردم مثلا اقل بهانه میگرده یه جایی چیز پیدا کنه بگه من میخوام نمیم و من این بهانه بهش ندادم، ندادم بلکه چیزش کردم، آنچنان احاطه برش کردم که یه دفعه یخش شیخ و عصبانه شیخ رو شروع کرد آمد و مهم داشت که بعدم خیلی هم مؤثر بود و خوب بود و خیلی هم با هم دوست شد. دیگه یکی دیگه که اومد سیروز قرشداری. سیروز قرشداری اونم آدم بسیار جالب بود، در آلمان دست خونده و دکتراشو در چیز در زمینه تکنیک کشاورزی، تحقیق کشاورزی هم شده گذرم، یا احیانا اصلاحات ارضی نمیدونم، یادم نیست. و آدم خیلی سیستماتیک بود، خیلی با دیسیپلین بود، خیلی عمقی به خیلی زمین ها احاطه داشت، یعنی در واقع چیز علمی، بار علمیش بیشتر از اون دیگه بود، ولی فوق العاده خوردبین و اشکالگیر و جزئیات رو مهم قرار دادن، و این باعث میشه تو راندمان کارش بدل پایین بیاد، یعنی به جایی که یک کاری رو مثلا در عرض 6 ماه بکنه عرض یک سال میشه، ولی کار رو خیلی منظم بود. اینم اونم تا آخر بود و در مسته و خیلی کمک کرد و خیلی مهم. عرض کنم که خارج از اینا چندین نفر بودن، ولی اونایی که موثر بودن و چیز شدن من دیگه ذکر نمی‌کنم. خارج از اینا من الان یادم نیست کسی که در اون سطح باشه. چیز بود ناصر رحیمی.
بله
ناصر رحیمی در چند جا تحصیل کرده و در اتریش و جای مختلف و کار کرده بودیم، در سال مرن و آدم بود، چند تا زمان بلد بود و خیلی هم تحرک فکری خوبی داشت و خیلی آدم مثبتی بود. ناصر رحیمی وقتی اومد استنباط من این بود که شاید مثلا بار علمی اونای دیگر نداره، ولی خیلی آدم مؤثری میتونست باشه و چون تحرک فکریش خیلی بود. اونم اومد و اقتصاددان بود، در واقع اقتصاد خوند و اونم خوب شد و خیلی کمک کرد. یکی از مسائلی که اون روزا داشتیم که یادم مد بود بهش میگفتیم اقتصاد آموزشی، که بعدها بالاخره فهمیدیم که خیلی مفهوم خاصی هم اونجور نداره، ولی اون وقت ما خیلی پی این رفتیم. او شد مسئول مطالعات اقتصاد آموزشی. ایناش بقیهش دیگر آن حالا بله در این حد بود و خب کسان دیگه هم بودن. یواش یواش کارمونو شروع کردیم. کارو وقتی شروع کردیم اولش این بود که مسئولیت هر کدوم اینا رو روشن کنیم. مسئولیت هر کدوم از اینا در ارتباط با جهت هایی که کارو مؤسسه میگرفت تعیین میشد. جهت گیری های کارو مؤسسه هم بر حسب یه بداشت، بر حسب اتفاق و نیاز روز بود. یعنی میخوام بگم که یه چیز نبود که شما بشینید در خانه فکر بکنید بگید این سیستم میخوام پیاده کنم. هر روز مسائلی که اتفاق میفتاد ما رو میبود به این که پس اینجا اطلاع لازم هست، پس اینجا تحقیق لازم هست، شروع میکنیم راجع به تحقیق. یکی از مثالاشی گفتم، حالا یه نفر که از آدمای اساسی رو یادم رفت، عباس بازرگان. عباس بازرگان در مرکز آمار بود و آمارشناس خیلی خوب بود و خوب هم تحصیل کرده بود. اینو ما آوردیم برای آمار آموزشی که اونم یکی از زمینهای به اصطلاح اطلاع‌گیری مهم بود که آمد و سرویس خیلی خوبی درست کرد و مسئله آمار دانشجویی را افتاد که بعد حالا اگلازش رو صحبت بود. ولی بخوام بگم که همه اینا در اثر ایجادی مسئله را افتادن. عباس بازرگان اون روز عرض کردم که چه را افتاد، ولی که در یه جلسه ای که بود راجع به مسئله دانشگاهی، آخر جلسه من پرسیدم این دانشجوها چند نفرن، هیچ کس نتونست جواب بده. من فهمیدم که اصلا نسبت به دانشجو اصلا اطلاع وجود نداره. بس فکر کردم اولین وظیفه ما اینه که بریم اطلاع نسبت به دانشجو پیدا کنیم، که این کارو به عباس بازرگان دادیم و فوق‌العاده خوب این کار رو پیاده کرد. البته عبدالرحیم احمدی که بعد اومد ما پیوست، اونم خیلی کمکش کرد و من فکر می‌کنم یکی از کارهای جالبی که در مملکت شد اینی که یک همچین مجموعه آماری با اون دقت، واقعا با دقت، هر سال ما می‌دونیم بینیم که وسیله خوبی برای کار محقق نمید تصمیم گیرنده همیشه و مشکل اصلا این اطلاعات دانشجویی رو حلش کرد. شخصی که به مؤسسه پیوست کمی دیرتر از اینا، عبدالرحیم احمدی بود. عبدالرحیم احمدی در مرکز آمار کار میکرد و دکتر اقتصاد بود، اقتصاد خوب بلد بود، مرکز آمار هم کار میکرد، آمار رو میشناخت و خوب خلاصه مغز متفکر داشت و نویسنده خوبی بود. عبدالرحیم در از نویسنده خیلی قدیمی ایران بود که به نام الف امید یا یه چیزی یه چیز مستعار می نویسن خیلی معروف یادم نیست چیزش. بعد من از خیلی قدیم می شناختمش منتها اون رهنما اون مجید رهنما اون می شناخت و اون رهنما بود و معرفی کرد، یعنی سابقا می شناختم ولی اصلا از هم دور بود معرفی کرد و منم خیلی خوش آمد ازش دیدم انسان بسیار ارزشمند و همکار خوبی میتونه باشه و احمدی شد قائم مقام مؤسسه و فوق العاده به مؤسسه کمک کرد، یعنی باید بگم که در همه زمینه هم در زمینه های در زمینه اداره مؤسسه هم در زمینه برنامه‌ریزی مؤسسه و راه انداختن گروه ها اینا فوق العاده با حوصله بود، با حوصلیتی بود و میشست گاهی اوقات بد اخلاق بود و بچه ها را اذیت میکرد ولی در هر صورت میشست و مینوشت و درست میکرد و چون ضبط و ربطش هم درست بود، نوشتنش هم خیلی خوب بود، خیلی چیزا محسن اون بود میشد و خیلی کمک اینا بودن در واقع اینا اصل و اساس کار مؤسسه. حالا اونی که میخواستم بگم اینی که کار وزارت مؤسسه به اصطلاح دیفرنشیش بود، چطوری بگم
ممیزیش
تمیز دادن رشته های مختلف کار مؤسسه هر کدوم بر اثر یه نیاز بود. مثلا فرض بکنید گروه هایی که تشکیل شد که یکیشو سیروس منظور اداره میکرد گروه برنامه‌ریزی آموزش بود که این تقریبا پی همون کاری رو گرفت که عرض کردم قبلا در وزارت علوم با یه گروهی از دانشگاه کردیم خودتون در اون کار داخل داشتیم در واقع پی اون کارو میرم. یک گروه که همکنه عرض کردم گروه چیز بود آمار آموزشی بود، یک گروه بررسی چیز بود بررسی وضع تحقیقات مملکت که سیروس قرشداری این کارو میکرد، یک گروهی بود که پرویز و ماینپور بود، که الان درست یادم نیست که این گروهش اسمش چی بود یادم نیست، حالا اونم یک گروه داشته هستن. یک گروه دیگه هم بعدا یکی به ما پیوست به نام پرویز ورجاوند که آرشیتکت بود، اون یک گروه دیگری اون ایجاد کرد که یه مداری همکار آرشیتکت رو اینا داشت که در واقع برنامه‌ریزی فیزیکی دانشگاه ها رو روش کار میکرد که اونم خیلی کار جالبی بود و در ارتباط و برنامه‌ریزی ما اون گروه خوبی تشکیل داده کارش میکرد. حالا گروه های دیگه هم تشکیل شدن که در واقع اصل داستان اینا بود، حالا در زمینه آموزش بود منتها اینم باید بگم که مؤسسه یه وظایفی به کلی متفاوتی با این داشت که البته متفاوت نبود، یعنی شما اگر تصویر ساختار علمی یه مملکت در نظر بگیرید میدونید به طور طبیعی اون توش وارد میشه، ولی اون در وهله اول مورد نظر من نبود. رهنما این ایده رو بود، بعضی رهنما این ایده داشت که در مملکت باید یه مرکز اسناد و مدارک علمی باشه که در واقع نه اینکه جمع کننده اسناد و مدارک باشه، یه مرکزی برای ترویج این حرفه باشه و پایه‌گذاری ضوابطش و تکنیکاش اینه و یه مرکز هم برای کتابداری. اصلا کتابداری رو اون روز در اون نمیشناخت، اصلا نمیدونست فن کتابداری چیه، فکر میکنه کتاب رو باید تو قفسه رو گذاشت و بس. بالاخره فن کتابداری الان با این گسترش که پیدا کرده خیلی مهم بود، کاتالوگ کردن و طبقه بندی کردن در اختیار مردم قرار دادن، اینا همه یه مرکز هم برای این رهنما فکر کردیم. این هر دو ایده مال رهنما که من پسندیدم، عبیدر پسندیدم و دو تا آدم خوب هم اتفاقا برای این پیدا کردیم. اولش که یک عباس مظاهر بود که کتابداری خونده بود و خیلی هم آدم علاقمند و درستی بود و اون مرکز کتابداری رو درست کرد، طرحش رو داد و درست کرد که این مرکز کتابداری در مؤسسه بود. نفر دیگر علی سینایی بود که اون شد رئیس مرکز اسناد و مدارک علمی، اونا یک گروه تشکیل دادن و روی اینکه به طور کلی در مملکت چطوری اسناد و مدارک علمی باید طبقه بندی بشه، چطوری در اختیار مردم قرار داده بشه، برای این سیستم می‌ریختن و آدم تربیت می‌کردن. بنابراین بعد از مدتی مؤسسه به فرم نهاییش در آمد با این ترتیب که 3 مرکز داشت. یکی مرکز برنامه‌ریزی علمی آموزشی، یکی مرکز اسناد و مدارک علمی، یکی مرکز کتابداری. این 3 مرکز بود در مؤسسه که هر کدوم وقت اونا گروه های مختلف خودشون داشتن که اونا دیگه حالا شرش زیاد.
حالا بذار اقلا راجبه یکی از اینها شروع کنیم صحبت کردن، که چون مسئله دانشجویی مهم بود، راجبه مسئله دانشجویی و مسئله جمع‌آوری آمار در ارتباط با دانشجویان، میتونید توضیح بدید که وقتی که این آمار رو جمع میکردند به چه مسائلی توجه میشد؟ یعنی فقط آشکارا فقط تعداد دانشجویان نبود، بیش از اون بود.
عرض کنم که این در این تاریخ مشکل اساسی وجود داشت و اون مشکل اساسی این بود که خود دانشگاه ها اصلا آمار نداشتن. برای که وقتی شما میخواین آمار جمع کنید، اطلاع، حالا آمار به مفهوم خشکش نگیم، هر نوع اطلاع، بعد دانشگاه اون اطلاع میداشت که به ما بده، بالاخره ما از جای دیگه نمیتونستم بگیم. اولین اشکالی که این بود که ما دیدیم دانشگاه خودش اطلاع رو نداره. بعد اطلاعاتی که میتونستیم از دانشگاه احیانا به صورت خام بگیریم، احیانا خیلی دقیق نه، اینا فقط به جمع تعداد بود احیانا، که مثلا چند نفر دانشجو در فلان دانشگاه هستن. ولی راجب بقیه اطلاعاتی که راجب دانشجو لازم بود اصلا هیچ ایده‌ای نداشتن. دانشجو ما کاری که کردیم، اومدیم اولش با دانشگاه های مدتی مثلا 2 چونه زدیم تا به اینا فهمونیم که اصلا آمار آموزش عالی گرفتن مفهومش چیه، اطلاعی که از دانشجو باید تو میاد مفهومش چیه. البته فقط دانشجو نبود، آماری که میگرفتیم راجع به استاد بود، رشته تحصیلی بود، همه چیز بود، همش توش بود، مفهوم چیه. این بعد